یک اطلاعی جلب می کنم. به اطلاع شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ می رسانیم. بنابر اعلام سازمان مدیریت بحران کشور و با توجه به هشدار هواشناسی و اعلام وضعیت سطح نارنجی در استانهای مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سمنان از یک شنبه 26 بهمن ماه تا دوشنبه 27 بهمن ماه از شما مخاطبان عزیز تقاضا میشه به منظور پیشگیری از مخاطرات موجود جهت تردد به این استانها برای پیگیری وضعیت آب و هوای این استانها و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه اینترنتی سازمان مدیریت بحران وزارت کشور مراجعه فرمایید. اما حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ، چاپخانه تقدیم به شما.
چاپخانه اینجا دنیای روشن آگاهی.
هیچ فکر می کردی، هیچ فکر می کردی یکی بیاید درست از وسط سینه‌ات بگذرد و چشم به هم بزنی ببینی مثل سایه پشتت دراز کشیده. هیچ فکر می کردی یک سایه اینجور جیب وجودت را بزند؟ در کوچه مانده‌ای، در حالی که این بار از روبرو می آید و تو مانده‌ای دست‌های خالیت را کجا پنهان کنی؟ نام خدا و درود به شما شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه. من سمیه جمالی هستم و یک شنبه شبها در خدمتتون هستم از رادیو فرهنگ برنامه چاپخانه. شعری که در ابتدای برنامه براتون خوندم از یکی از آثار جناب آقای محمد رضا احمدی هستش که این لحظه پشت خط هستم، میتونیم با ایشون درباره آثارشون صحبت کنیم، اما من دلم میخواد قبل از اون معرفی کوتاهی رو درباره آثارشون و درباره اینکه چطور به این کتاب رسیدن و این کتاب وارد بازار نشر و بازار کتاب شد با شما صحبت کنم. آقای محمد رضا احمدی شاعر همروزگار ما هستن که با کتاب و باز هم آغاز در سال 1377 به جامعه شعر معرفی شدن و این عنوان اولین کتاب شعرشون بود. مجموعه دومشون عنوانش این بود فرشته‌ای بر دوش راست. آقای احمدی در ابتدا شاید مثل بسیاری از شاعران شعر کلاسیک رو می سرودن و احتمالاً ترجیحشون این نوع شعر بوده، ولی در ادامه راه ما شعرهای سپید و شعر نیمایی هم از ایشون داریم. این کتاب با من نمی توانی که نباشی که این لحظه می خواهیم در موردش گفتگو بکنیم و با خود شاعر صحبت بکنیم و نظراتشون رو بشنویم، در واقع منتخب اشعار عاشقانه ایشون هستش که یک نمونه رو من براتون اینجا خوندم. عرض سلام و ادب دارم. درود بر شما جناب آقای احمدی.
درود بر شما. به نام خداوند جان و خرد من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمت
گذارم. خیلی ممنونم، قبول زحمت کردین تا این گفتگو رو با هم داشته باشیم درباره شعر و لحظات بسیار خوب و شیرین شاعرانه. خب بفرمایید که با من نمیتوانی که نباشی چی شد که متولد شد؟
عرض کنم من از ابتدا که شروع کردم، یعنی از شاید بگم اولین شعرم رو 8 سالگی نوشتم و از 15 سالگی برام جدی شد.
بله.
تا کتاب، کتاب اولم که فرمودید و باسم آغاز، کتاب ها و شعر هامو همیشه در واقع متناسب با تاریخ سرایش چاپ می‌کردم. به ترتیب تا رسیدم به کتاب های اخیر، بعد دوستان پیشنهاد کردن که خب میتونیم منتخبی از بعضی از کارها رو هم موضوعی چاپ بکنیم، که خب دیدم بد نیست. به فکرم بسید که یه منتخبی از بعضی از کتاب های خودم که شانو مثلا شعرهای عاشقانه‌اش رو جدا کنم توی این کتاب چاپ بکنم، که بیشتر در واقع آثاری که توی این کتاب چاپ شده از 5 کتاب برگزیده شده که یه دونش هنوز هم چاپ نشده، یعنی یکی از اون 5 کتاب هنوز چاپ نشده، از 4 کتاب چاپ شده و یک کتاب در دست چاپ منتخب شده. این با من نمیتوانین عباشی که در واقع منتخب عاشقانه‌ایه و موضوعی این کتاب هست.
بسیار عالی. خب عاشقانه که من که خودم دوست دارم، خیلی ها هم شعر عاشقانه رو دوست دارم و توی تنهایی های خودشون و با حال و هوای شاعرانه و عاشقانه ساعت ها وقت میگذرونن. عرض به حضورتون که ولی به شما نگفتن چرا عاشقانه؟
اتفاقا یکی از دوستان همین حدود یک ماه پیش در جلسه شعری، یک دوست شاعری حدود شاید مثلا 70 ساله اومد یه شعر عاشقانه خوند و یکی از دوستان پنهانی به من اعتراض کرد که آقا تو 70 سالگی که آدم شعر عاشقانه نمی نویسه، که هر چیزی برای سنی مناسبه. من اونجا عرض کردم، اینجا هم خدمت شما عرض میکنم، من معتقدم که تنها چیزی که انسان رو در چرخه آفرینش نگه می‌داره عشقه.
بله.
ببینید مثلا وقتی که ما به گذشته خودم باورهای نیاکانمون هم نگاه کنیم، وقتی که فرزند ابوریحان بیرونی میخواد از رابطه ماه و زمین صحبت کنه، از یک کلمه شبیه همین چیزی که ما امروز میگیم جاذبه صحبت میکنه.
بله.
جاذبه ماه به زمین و جاذبه زمین به ماه. اما تو متون عرفانی نمیگن جاذبه، میگن عشق.
بله.
میگن عشق ماه به زمین و عشق زمین به ماه، و باور داشتند که این عشق که ماه رو دور زمین نگه میداره، زمین رو دور خورشید نگه میداره، و عشقی که آفرینش رو سرپا نگه میداره و به پیش میبره.
درست.
بنابراین ما نمیتونیم با ذات خودمون مبارزه کنیم.
بله همینطوره. بله. البته شما که 70 سالتون نیست، جوان هستید ولی 70 ساله ها هم عشق رو هم تجربه میکنن، هم با کوله باری از عشق به این سن رسیدن. قبول داری؟
بله 100%.
بله شما که قبول دارید، البته اون دوستتون باید قبول داشته باشن و کسانی که احیانا اگر نقدی به شعرهای عاشقانه داشته باشن. و اینکه مخاطب عام، مردم به طور عمومی، نه مخاطب خاص شعر، بیشتر با چه قالب و فرم در واقع شعر ارتباط برقرار میکنه؟ با آثار منظوم مثلا با غزل، یا با شعر سپید هم ارتباط برقرار میکنن؟
خب طبیعیه که ما شعر سپیدمون، حالا شعر، من با اصطلاح شعر سپید خیلی راحت نیستم. بعضی ها میگن شعر آزاد، بعضی ها میگن شعر منصور، که از نظر من غلطه شعر منصور، چون شعر، منطق شعر با منطق نثر متفاوته، نمیتونیم بگیم شعر منصور. شعر سپید و شعر آزاد هم گرسه برداری از زبان فرانسه است. خود من معمولا اصطلاح شعر روز رو به کار میبرم، اما حالا با فارغ از این که اسمی براش به کار ببریم، این شعر، این نمونه شعر که شعر بی‌وزن ما هست، چند دهه هست که رایج شده و سابقه ذهنی زیادی مردم ما ازش ندارن، در حالی که در مورد شعر موزون یا شعر با وزن کمی توی حداقل توی ایران 3000 سال ما پیشینه داریم.
بله.
از گاتهای زرتشت گرفته تا یادگار در ایران که دوره اشکانی نوشته شد، تا عرض کنم و آثاری که توی دوره ساسانی نوشته شد و رسید به رودکی و دیگران تا امروز ما.
بله.
و چون این سابقه ذهنی تو ناخودآگاه ایرانی ها هست، طبیعیه که کلام موزون رو خیلی آسانتر به عنوان شعر میپذیرن.
بله.
من معتقدم این شعر بی‌وزن به نوعی سخت ترین قالب شعر ماست. چرا که شما وقتی وزن و موسیقی بیرونی در واقع وزن و قافیه رو از شعر میگیرید، موسیقی درونی رو هم گاه میگیرید و تمام اون عادت‌های ذهنی که ایرانی‌ها تو ناخودآگاهشون دارن و ازشون میگیرید و کلامی مینویسید. خیلی باید تلاش بکنید، خیلی باید تبحر به خرج بدید که مردم بپذیرن دارن شعر میخونن.
همینطوره.
از این جهت به نظرم سخت‌ترین قالبه. ولی بله، همونجور که شما فرمودید، مردم ما
زائقه‌شون
و اشعار کلاسیک رو راحت‌تر میپذیرن،
بیشتر برای همدیگه میخونن و هر شاید بیشتر اون رو به عنوان شعر میدونن. در این باره بازم بیشتر صحبت میکنیم. یه فاصله بگیریم تا ما یه بخش کوتاهی رو میشنویم. شما همین آمادگی پیدا بکنید برای مخاطبان ما یکی از شعرهای عاشقانه‌تون رو بخونیم. موافقی؟
در خدمتتون هستم. ممنونم. با من نمیتوانی که نباشی، به تار موی از تو آویزان میشوم، توی مغز سرت جا میگیرم، میخواهم مو به مو همه چیز را از ریشه برایت بگویم، که میدانم توی قفسه سینه‌ام جا نمیشوی. از پشت میله های موازی برایم دست تکان میدهی، تکان بده تو میتوانی، که تا می آیم بگویم دوست دور می شوی، که صدای زندانبان نزدیک است، که اگر تو بودی پای پیاده به کوه به بیابان، اصلا یخ می زدی که دلم خنک شود، که تو زیر عدسیت جانه می شوی. شعله را کم کن، بیا که پشت گوشی از دهن می افتد، که اگر نیایی باز هم بهار می آید، مرا با خودش به گرمای تابستان میبرد. نه، با من نمیتوانی که نباشی، تابوتم را کنار تارموی از تو میخواهم، که دانه هایم را بریزم، از تو سبز شوم، قد بکشم، توی چشم های تو آب بازی کنم، توی موهای تو چشم بگذارم، روی صورتیت دنبال موی رگی از قهوه بگردم، که خواب از سرم می پرد، که پرنده بال بال می زند، که تا کی خدا به این درخت های عمودی میوه های کال می زند، که بیا که اگر نیایی باز هم بهار می آید، مرا با خودش به تابوت گرم تابستان می برد، که چشمم را که باز می کنم از باران ابر سفیدی مانده، زیر سینه آسمانی از کلاغ.
بسیار عالی، خیلی ممنونم که با این بیان شیواتون این شعر رو برای ما خوندید. همراهان عزیز، با برنامه چاپخانه همراه هستید. برنامه چاپخانه یک شنبه شبها از رادیو فرهنگ مهمان خانه های شماست. شعری که شنیدیم با صدای شاعر آقای محمد رضا احمدی بود از کتاب با من نمیتوانی که نباشی. آقای احمدی بزرگوار، میخوام در مورد همین شعر و در مورد شعر سپید یا شعر آزاد یا همون که شما فرمودین شعر روز با شنوندگان بیشتر صحبت کنیم، شاید بابی بشه برای آشنایی و آشتی. من خودم که شعر سپید خیلی دوست دارم و اگر فرصتی فراهم بشه ترجیح میدم شعر سپید رو بخونم و برای خودم برای دوستانم بفرستم، اونها رو در این لحظات همراه کنم. ببینید، در این شعری که شما خوندین تصاویر بسیار زیبایی وجود داشت. من همینجا توی استودیو داشتم گوش می‌کردم و تصاویر رو برای خودم می‌ساختم. از وجوه مختلف شعر سپید برای شنوندگان ما بفرمایید.
عرض کنم شاید بد نباشه ابتدا از آفتش بگم.
بله.
وقتی که ما یه امکاناتی رو در اختیار مردم قرار میدیم، خب گاهی اوقات به اصطلاح قدیمی ها دوغ و دوشاب قاطی میشه. فرض کنید الان این گوشی ها و این برنامه هایی که الان هست و این اپلیکیشن ها و غیر و غیره،
بله.
هر انسانی خودش تبدیل شده به یک رسانه. شعر سپید چون اومد وزن و خیلی از تکنیک هایی که ابتداعاً باید شاعر داشته باشه رو برداشت، این تصور به خام پیش اومد که خب هر کسی که یه کلام رو یه کم ادبی بنویسه میشه شعر سپید، میشه شعر بی‌بس.
بله.
در حالی که اینجور نیست. شما برای اینکه به شعر سپید برسید حتما باید مسیر خیلی طولانی رو طی کنید.
بله.
که بتونید در واقع اونقدر به پختگی زبان برسید که متنی رو بنویسید که دیگران به عنوان شعر بپذیرند. من معتقدم کسانی که شعر بی وزن می نویسن حتما باید وزن رو بشناسن.
همینطوره.
یه دلیل خیلی ساده هم داره. شما برای شکستن هر قانونی اول باید اون رو بشناسید.
قانون رو باید بشناسید. بله.
و یعنی از کجا می دونی که شکستیش؟
خیلی دقیق و درست فرمودین. آخه این طعنه کنایه ها گاه به طنز گاه جدی زده میشه به کسانی که شعر سپید.
اتفاقی که افتاد توی شعر سپید ما، متاسفانه خیلی از دوستانی که شاید این مسیر رو طی نکرده بودند و میخواستن یک شبه به همه چیز برسن، یک شبه به قله برسن، حتی از آدم های نامدار،
بله.
متاسفانه باعث شدن که با ارائه نمونه کارهای سست ذهنیت مردم یه مقدار حتی مخاطب جدی شعر نسبت به این شعر خراب بشه.
همینطوره. بله. علاوه بر این که حالا بسیاری از این آثار وزن درونی داره، یعنی اگر مخاطب عام بگی وزن درونی یعنی چی، ما که وزنی در این نمیبینیم، میگیم همین با من نمیتوانی که نباشی رو جا به جا کن ببینم چه اتفاقی
من میفته. درسته که وزن به معنای وزن کم میروم توی شعر بی وزن ما نداریم، اما موسیقی کلام رو داریم،
خیال شما رو داریم، تصاویر مدیری
رو داریم،
بله.
هزار یک شگرد و تکنیک دیگر رو داریم و باید یک شاعر به اینا مسلط باشه که بتونه در واقع کار قابل قبول بنویسه.
بنابراین هر جمله‌ای که به نظرمون احساسی و عاطفیه اون شعر نیست و کسی که شعر سپید میگه تمرین‌هایی کرده، مرارت‌هایی کشیده و به این جایگاه رسیده. ضمن این که آقای احمدی، ما وقتی داریم راجع به شعر بدون وزن به اصطلاح و آزاد صحبت می‌کنیم، از اون ور وقتی از قید و بند قافیه و ردیف و وزن به معنای سنتیش آزاد میشیم، باید یک آورده مضاعفی داشته باشیم دیگه، یعنی این ور دیگه مخاطب از ما، خواننده از ما توقع داره که پس یک معنای بدیعی، یک محتوای جدیدی، یک نگاه متفاوتی داشته باشیم توی این اشعار.
درست میفهم. البته بحث یه مقدار تاریخی هست، اگه اجازه بدید من توی چند جمله عرض کنم.
بفرمایید.
ببینید شاید خیلی ها ندونن، حتی از بچه های شاعر ممکنه مثلا با این مسئله کمتر آشنایی داشته باشن، تا در ایران باستان و جوامع قدیمی شعر یک هنر مستقل از موسیقی نبوده.
بله.
یعنی شعر به عنوان هنری همراه موسیقی همیشه مثلا، یعنی شعر و موسیقی با هم بودن.
درست.
خیلی از نمونه های شعر و موسیقی هم بیشتر شعر و موسیقی آیینی بوده، یعنی یه جور عبادت بوده در ادیان مختلف و البته به عنوان هنر تو وجوه مختلف زندگی خودش رو نشون میداده. نمونه شو ما بخوایم توی هزار سال اخیر بگیم، مثلا زمانی که امیر بخارا میاد به بلخ و قرار بوده که یه مدت کوتاهی بمونه، از آب و هوای اونجا خوشش میاد، میگه حالا فصل بعدم بمونیم، فصل بعدم بمونیم، زمستونش هم خوبه، بهارش هم خوبه، و و 4 سال توی بغض میمونه، در حالی که همه لشکریان و اطرافیانش از خانواده جدا بودن. 4 سال اینها دور از شهر و دیار خودشون، هیچ کس هم جرأت نمیکرد بره بگه آقا بیا برگردیم شهر و دیار خودمون. بله. میرن دست به دامن رودکی میشن که داستانش معروفه.
بله.
و اون غزل بی‌نظیر رو بوی جوی مولیان آیت همی با چنگ اجرا میکنه، یعنی هنوز شعر و موسیقی این پیوند رو با هم داره.
بله.
یا فرض کنید اگر دقت بکنید توی پاکستان و هند یک ژانر موسیقایی هست، موسیقی آینی هست به نام قوالی.
بله.
اگر از خودشون بپرسین میگن این رو جامی به ما آموزش داد. ما جامی رو به عنوان شاعر میشناسیم.
شاعر میشناسیم بله.
اونها به عنوان موسیقیدان میشناسن. موسیقیدان و شاعر. قبل از در گذشته کلن شعر و موسیقی کاملا همراه هم بود، اما دلایل تاریخی باعث شد که شعر به عنوان یک هنر مستقل از موسیقی مطرح بشه. و اما هنوز وزن و اون تن رو حفظ کرد.
بله.
وزن تا این چند دهه اخیر که کاملا این استقلال رو با جدا شدن از وزن یه جورایی تجربه کرد، اما این به معنای انکار شعر موزون نیست. این هم در کنار در واقع شعر موزون میتونه مطلب همونطور که شما فرمودید وقتی که شما موسیقی بیرونی رو میگیرید خب حتما باید جایگزین هایی داشته باشید که دستتون که بازتره بتونید در واقع کار بهتری را.
بسیار عالی فرمودید، ممنونم از شما و از صحبت های خوبتون. وقت گذاشتیم برای برنامه چاپخانه. امیدوارم زنده باشید، امیدوارم باز هم شعرهای خوب و پر از تصویر و پر از خیال بنویسید تا ما و مخاطبان و شنوندگانمون هم از اون لذت ببریم. ممنونم آقای احمدی بزرگ.
منم سپاسگزارم از شما. خسته نباشید میگم خدمت شما و همکارانتون و درود میفرستم به همه شنوندگان.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه، صحبت‌های من رو با آقای محمد رضا احمدی، شاعر بزرگوار شنیدید. امیدوارم که کتاب با من نمیتوانی که نباشی رو مطالعه بفرمایید. اونهایی که قدری با شعر سپید شاید ناآشنا هستن و هنوز آشتی نکردن، با خوندن این کتاب بیشتر ترغیب بشن و باب آشنایی و اونس گرفتنشون با این نوع شعر هم فراهم بشه. ممنونم از شما، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شبکه رادیویی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.
می روی بر بام من، ای در شکست جام من، وی بر دری دل دام من. ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، شور ما تا من شود انگور ما. ای قبله ما، معبود ما، ای کعبه ما، مقصود ما، زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما.
پیام‌رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.